ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. جبه سیاه هواپیمای سقوط کرده روسیه پیدا شد. اولین دادگاه ماموران پلیس مرتبط با کودتای ترکیه در استانبول آغاز شد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انتشار اظهارات محمد جواد ظریف را هنجار شکنی دانست. درود شنوندگان عجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات امنیتی روسیه میگویند جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده وزارت دفاع آن کشور را پیدا کردند. روز یک شنبه یک هواپیمای توپولف 154 روسیه که از مسکو به بندر لازقیه در سوریه میرفت با 92 تن سرنشین در دریای سیاه سقوط کرد. در همین حال خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از منابعی در وزارت دفاع آن کشور امروز گزارش داد که پرواز هواپیماهای توپولف 154 به طور موقت تا مشخص شدن نتیجه تحقیقات سقوط اخیر این نوع از این هواپیما متوقف شده است. توپولف 154 هواپیمای میان برد است که از اواخر دهه 60 میلادی در خطوط هوایی روسیه و برخی دیگر از کشورها استفاده شده است. در سالهای اخیر موارد متعددی از سقوط این نوع هواپیما در کشورهای مختلف از جمله در ایران ثبت شده است. دادگاهی در استانبول امروز محاکمه اولین گروه از ماموران پلیس ترکیه را که متهم به مشارکت در کودتای نافرجام تیر ماه گذشتند آغاز کرد. محاکمه در دادگاهی در زندان سیلیوری در حومه استانبول برگزار می شود و در آن 29 مامور پلیس حضور دارند. دادستان ها برای 21 نفر از ماموران درخواست حبس ابد و برای بقیه درخواست 15 سال زندان کردند. این نخستین بار است که جلسه دادگاه مربوط به کودتا در شهر استانبول برگزار می شود. انتظار می رود دادگاه روز سه‌شنبه امروز آغازگر گستره ترین روند قضایی در تاریخ ترکیه باشد. از هنگام کودتای نافرجام ترکیه که به مرگ 270 تن انجامید، هزاران تن در آن کشور بازداشت یا از کار کنار گذاشته شدند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیانیه انتشار صحبت‌های اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه در آن کمیسیون را هنجار شکنی و حاشیه سازی بی منطق دانست. به گزارش ایسنا در این بیانیه گفته شده که اظهارات وزیر خارجه در جلسه با کمیسیون امنیت ملی نه اشتباه در برجام و نه اشتباهی در سیاست‌های راهبردی نظام، بلکه به نوشته بیانیه صرفاً اشاره‌ای بود به یک اشتباه در اعلام موضع. جواد کریمی قدوسی از نمایندگان عضو جبهه پایداری هفته گذشته قسمت‌هایی از اظهارات وزیر خارجه ایران در جلسه 28 آذر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کرد که در آن گفته می‌شد وزیر خارجه در جلسه اظهار کرده که در موضوع برجام می‌پذیرد اشتباه کردند و مسئولیت آن را قبول می‌کند. حدود سه هفته مانده به آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، موضوع چگونگی سیاست خارجی دولت آینده همچنان از مهمترین مسائل مورد بحث و گمانه‌زنی محافل سیاسی و رسانه است. در صدر مسائل خارجی نیز سرنوشت توافق هسته‌ای و احتمال لغو تحریم‌ها علیه روسیه قرار دارند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
تاریخ آمریکا هرگز به میزانی که امروز درگیر گمانه‌زنی در مورد سیاست‌های یک دولت جدید نبوده است. برخی چنین اشتیاقی را اینگونه توجیه می‌کنند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب یک مدیر و صاحب سرمایه موفق و خارج از حلقه سیاست پیشگان حرفه‌ای واشنگتن است و شیوه نگاه او به سیاست‌هایی که منافع ملی آمریکا را نگاهبانی خواهند کرد متفاوت و کالبد شکافی آنها هم دشوار است. تحلیلگران با این حال دست کم در دو مورد آشکار چنین نظر می دهند که ارثی که در خاورمیانه به دولت ترامپ رسیده وضع آشفته ایست که از یک سو به گفته ری تکیه پژوهشگر ارشد ایرانی تبار در شورای روابط خارجی از استراتژی دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران ناشی شده و دیگری به گفته هفته نامه نیوزویک خطرهای ناشی از لغو تحریم ها ایست که علیه دولت روسیه جاری است. در مورد سیاست‌های مربوط به ایران، ریتکیه در مقاله‌ای که روز دوشنبه در نشنال ریویو منتشر شده، می‌گوید دولت ترامپ نباید به میراث آقای اوباما اندیشه کند، بلکه باید چنین رویکردی را به کلی کنار بگذارد. آقای تکیه در مقاله مشروع خود اضافه کرده که اگر یک آگاهی ناقص تاریخی را خطرناک تلقی کنیم، این امر در دست دولت اوباما به یک سم کشنده تبدیل شده و تمام دستاورد او در توافقی خلاصه شده که بدترین توافق در دیپلماسی کنترل تسلیحاتی آمریکا به شمار می رود و امروزه به لگام گسیختگی حکومت ایران در سراسر خاورمیانه انجامیده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری هم مسئله را این گونه تحلیل می کند.
دولت جدیدی که به زودی در آمریکا اختیارات کامل را در دست می گیره با مسائل متعددی از جمله یک خاورمیانه‌ای که به تعبیری شخم زده شده روبرو خواهد بود. اما قضیه توافق هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک هم یکی از این مسائل عمده خاورمیانه هست که هنوز روشن نیست چه اولویتی در سیاست خارجی رئیس جمهور منتخب خواهد داشت. در مورد برجام مخالفین معتقد هستند که برجام اجازه میده ایران در بعد فنی و تکنولوژیک در صنایع اتمی گامهای جاه طلبانه برداره و در بعد اقتصادی اجرای برجام یک سیستمی رو که مؤثر بوده و سیستم تحریم ها بوده در هم شکسته. بنابراین باید که هر دوتای این بعد مورد بررسی مجدد قرار بگیره اگر آقای ترامپ بخواد وارد این قضیه بشه. البته به احتمال زیاد اگر بخواد به هر کدوم از این دو جهت وارد بشه، یعنی لغو یا تجدید نظر، از لحاظ سیاسی و در داخل حمایت داره، به دلیل اینکه کنگره به دفعات حتی با خود برجام هم مخالفت کرده. اما معلوم نیست که حمایت محافل صنعتی و تجاری آمریکا هم پشت سر این قضیه باشه، به خصوص که ما میدونیم که تدوین سیاست خارجی اولویتش تامین منافع ملی هست.
در ایران روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز در مطلبی به قلم منوچهر متکی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی که خبرگزاری مهر نخستان را نقل کرده گفته است که رهبرانی که پنهانی در ایالات متحده حکومت را در دست دارند و امور این کشور را مخفیانه مدیریت می کنند نغمه مخالفت با جمهوری اسلامی و توافق اتمی را سر دادند. سخنی که به نوعی دیگر توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با توافق برجام تکرار می شود. آقای جلیل روشندل،
در مورد مخالفت هایی که در ایران علیه برجام به نوعی البته تداوم داره ولی محدود هست به یک قشر مشخصی از سیاست گذاران ایران که حالا عمدتاً به عنوان دلواپسان یه موقعی نامیده می شدن ولی همون خط فکری است و سخنگوهای این قشر غالباً استدلال درستی رو هم مطرح نمی کنن و یک حرفایی که می زنن با هیچ معیار تحقیق و نگرش علمی و سیاست بین المللی جور در نمیاد.
و اما در موضوع همکاری‌های احتمالی دولت آینده آمریکا با روسیه، هفته‌نامه نیوزویک روز دوشنبه مقاله مشروح انتشار داده و طی آن به امکان لغو تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه دولت روسیه توسط دولت ترامپ پرداخته و به خطرهای چند تاکید کرده است. این مقاله که پیش از این در وبسایت انستیتوی امریکن انترپرایز منتشر شده می‌گوید که رکس تیلرسون وزیر خارجه آینده آمریکا و ژنرال مایک فلین رئیس شورای امنیت ملی در دولت دونالد ترامپ یکی مخالف تحریم و دیگری معتقد به همکاری‌های واشنگتن مسکو در استراتژی‌های امنیت ملی است. در کنگره آمریکا، اما دولت ولادیمیر پوتین مخالفان جدی دارد و از آن جمله از سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا. سناتور مک‌کانل اخیراً گفت که مسلماً تجاوز به امنیت سایبری آمریکا نگران کننده است و او آن را به شدت محکوم می‌کند. ولی ورای موضوع دخالت سایبری روسیه که در میان کادر رهبری دولت آمریکا مورد اختلاف است، هفته‌نامه نیوزویک به مسائل مهم دیگری در ارتباط با نگاه و عملکرد روسیه در اروپا هم تاکید کرده و از آن با عنوان سیاست خارجی تجدید نظر طلبانه پوتین نام برده و در پایان گفته است که ایالات متحده در مجموع باید به اهمیت اشتراک همکاری با اروپا در چارچوب دیدگاه‌های مربوط به نظم جهانی بپردازد.
همکارمان نادر صدیقی بود در واشنگتن. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی، خواهان ورود و تلاش او برای نجات جان علی شریعتی و آرش صادقی از مرگ شدند، دو زندانی سیاسی که هفته هاست در اعتصاب قضا به سر میبرند. بر پایه گزارش‌های منتشره، آرش صادقی زندانی سیاسی بیش از 60 روز است که در اعتصاب قضا به سر میبرد. علی شریعتی هم که از اصلاح طلبان به شمار می‌رود، از 10 آبان ماه اعتصاب قضا کرده و حال وی وخیم گزارش شده است. در واکنش به وضع این دو زندانی سیاسی، خانواده‌های چند تن از زندانیان در نامه‌ای به حسن روحانی یادآور شدند که امید داشتند با انتخاب وی به ریاست جمهوری در سال 92 ظلم‌های رفته بر آنها خاتمه یابد. ساعت 14:11 ایران می‌رسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات جمال قادری زندانی عقیدتی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 89 شماری از فعالان مدارس مذهبی اهل تسنن در استان کردستان بازداشت شدند. اتهام این 4 تن که بازداشت یکی از آنها با تیراندازی ماموران سپاه همراه شد، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی سلفی اعلام شده است. اما جمال قادری و دیگر بازداشت شدگان شافعی مذهب بودند و عضویت خود در گروهای سلفی را رد کردند، چرا که گروهای سلفی عمدتاً از اهل تسنن حنبلی تشکیل می‌شوند. جمال قادری و دیگر بازداشت شدگان پس از اتمام بازجویی‌ها در اداره اطلاعات شهرستان سنندج به تهران انتقال یافتند. پس از طی مراحل نخست بازداشت و بازجویی در زندان اوین تهران، این افراد به زندان رجای شهر کرج که زندانیان اهل تسنن عموماً در این زندان نگهداری می‌شوند، منتقل شدند. با وجود آنکه جمال قادری و دیگر همپرونده‌ای‌های او از سال 89 در زندان‌های مختلفی زندانی بوده‌اند، اما سرانجام پرونده آنها در تیر ماه سال 92 مشخص شد. پرونده اتهامات جمال قادری در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیصه برگزار شد و این زندانی سیاسی و عقیدتی اهل تسنن به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. رد اتهام عضویت در گروه‌های سلفی به دلیل شافعی مذهب بودن و همچنین همراه نداشتن اسلحه برای رد اتهام محاربه برای جمال قادری منجر به براءت از این اتهامات نشد. جمال قادری که از زمان بازداشت بی‌وقفه زندانی بوده، پس از تایید حکم حبس به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد تا دوره حبس خود را در سالن 21 این زندان بگذراند. این زندانی سیاسی و عقیدتی در تیر ماه سال 95 در اعتراض به صحبت‌های توهین‌آمیز قاضی ناظر بر زندان همراه با شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل تسنن اعتصاب قضا کرد که این اقدام اعتراضی برایش تحمل سلول‌های انفرادی را رقم زد. جمال قادری در آذر ماه سال 95 در حالی که 7th سال از حبس 8 ساله خود را می‌گذراند به شرایطش در این دوره معترض شد و اعتصاب قضا کرد. اعتراض این زندانی سیاسی و عقیدتی اهل تسنن به محروم ماندنش از حق مرخصی و همچنین استفاده از حق آزادی مشروط بود. جمال قادری در واپسین سال حبس 8 ساله خود همچنان در زندان رجای شهر کرج نگهداری می شود.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.